أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغني بالهدى وأمهن التقوى. ومن هذا شرهج متبرك ماه رمضان تولد امام حسن مصطفى. این اندها بحث رو زمانی میبینن و بحث را زمانی میشنوند که نصف ماه رمضان را پشت سر گذاشتن. یه همچی وقتی بحث رو با تلویزیون تماشا خواهند کرد. موضوع بحثمون نعمتهای قرآن هست. نعمتهاست. نعمت هم نمیتونیم بشمریم. خداوند تو قرآن فرماد و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. نمیتونید بشمرید. ما هم نخواهیم بشمرید. فقط تو وقت کرو. نمیتونید بشمرید. اما وقت کرو نعمت الله. و نعمت ها مادی هست و معنوی. نعمت های مادی رو بعضی هاشو گفتیم. و فقط وقت فکر کنیم. امام رضا علیه السلام فرمود من لم یعرف تشریح و الهیئه فهو انی من فی معرفت الله. که تخصص خدا رو بشنسته باید علم تشریح بدونه. اقرار که خداوند در آفرینش انسان قرار داده، نعمت‌های مادی، نعمت‌های معنوی. ما ساده میگیریم گریه بچه رو، ولی بچه گریه میکنه. امام صادق میفرماید اگر بچه گریه نکنه ممکن است دیونه بشه. تو میگید در رطوبت هایی تو مغز بچه هست در اثر گریه رطوبت هایی میاد بیرون. که اگر با عشق رطوبت های مغز بیرون نیاد بچه ممکنه دیونه بشه. یعنی ما میگیم نوزاد بچه شیخوره زیاد گریه میکنه. علاوه بر اینکه گریه یه ورزشیه. علاوه بر اینکه گریه تحریک عاطفه مادره. یعنی تو ساده میگیم بچه گریه کرد. یه آب از دهن بچه میاد ساده برخورد میکنه. امام میفرماید رطوبتهای بدنش از لب میاد بیرون و رطوبتهای مغزش از چشم میاد بیرون. ساده میگیم گوش. اما حالا این گوش شما الان در دنیای امروز وقتی میخواید موج بگیرید میبینید برای گرفتن امواج قیافه که رو پشت بوم ها و در قله ها و در مناطق بلند غزن شبیه گوشه. یعنی پشقابه که شبیه پشقاب و گوشه ما شبیه پشقابه و تازه این چین سلوکات نقشی داره. ساده از نعمت ها رز میشیم. یه مقدار فکر کنیم هم نعمت های مادی هم نعمت های معنوی. مقدار نعمت مادی رو در جلسات قبل گفتیم. حالا مقداری از نعمت های معنوی بگم. نعمت معنوی مهمترین نعمت معنوی نعمت معرفته. شناخت خداوند متعال. به چه عرفتی که خود خدا کمک کرد که ما رو شناخته. معرفت خدا یکی از نعمتهای بسیار مهم است. یکی از نعمتهای معنوی نعمت قرآن. من تو این جلسه میخوام رو نعمت قرآن مقدار صحبت کنم. کلمه قرآن که تقریبا حدود 70 دفعه اسمش تو قرآن اومده با القاب و صفات زیاد تنها کتابی که تحریف نشده در میان کتاب‌های آسمانی. کتاب‌های آسمانی همه تحریف شده. تنها کتابی که تحریف نشده قرآن. حتی یک حرف تصفیش نشده. البته اگر چیزی هست نه تحریف تحریف معنوی میشه گاهی تفسیر به رأی بشه ولی تحریفی که عبارت اشتمون زیاد بشه تا حالا یه همچی متونه. قرآن فرموده نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. هیچ کتابی به اندازه قرآن خونده نشده. هیچ کتابی به اندازه قرآن اسرار توش نیست. هیچ کتابی به اندازه قرآن مسئولیت نداره. قرآن چه کتابیه؟ امیرالمومنین فرمود خبرهای قبلی در قرآن هست. خبرهای قبلی در قرآن هست. امتهای قبلی چه کردن که سقوط کردن؟ جامعه شناسی تو قرآن هست. مردم شناسی تو قرآن هست. عوامل عزت و سقوط جامعه ها تو قرآن هست. فیه خبر من قبلکم و خبر من بعدکم. در آینده چه خبر میشه؟ از عالم برزخ تا عالم قیامت، آینده جهان از نظر مسائل حکومتی و سیاسی و العاقبت للمتقین، حکومت جهان در آینده به دست کیست؟ ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا، بالاخره حکومت این جهان با کی خواهد بود؟ عزت ما با کی خواهد بود؟ بعد از این جهان آینده چی خواهد شد؟ الان وظیفه چیه؟ تاریخ انبیا تو قرآنه، اخلاق تو قرآنه، شیوه زندگی تو قرآنه، خرجی دادن به زن و بچه تو قرآنه، تربیت بچه تو قرآنه، ازدواج تو قرآنه، تجارت تو قرآنه، کشاورزی تو قرآنه. قرآن نو کشف نشده، هر کلمه قرآن یه حرفی داره. علامه طباطبایی در تفسیر آیه 100، آیه 100 از سوره بقره میفرماد این آیه 1,200,000 رقم معنا داره. 1,200,000 رقم میشه این آیه رو معنا کرد. علامه طباطبایی فرمود دو سال با تفسیر قرآن عوض بشه، به خاطر اینکه هی به مرور زمان علومی کشف میشه که باید پرده برداری بشه. گاهی آیاتی که علمای قدیم جور دیگه میفهمیدن، حالا جور دیگه میفهمن. در روایت داریم دوره آخر از زمان خانماشون کاسیات آریات هم میپوشونن هم پیداست. خب زمانی که میپوشونن و پیداست میگفتن چیزی بدن هم بپوشونن هم پیداست، تا این لباسه بدن نما از کارخونه بیرون نیاد آدم نمیفهمه. میشه هم آدم پوشیده باشه هم همه بدنش پیدا باشه. یعنی گاهی وقتا یک چیزی در روایت آدم نمیفهمه. مثلا قرآن میفرماید بر آسمانها عبور میکنید در حال غفلت. قبل از پیدایش هواپیما معنای آیه معلوم نبود. کم من آیت یمرون علیها، آیاتی در آسمان هاست که بشر از اون آیات عبور میکنه و هم معناها غافلون. هی میگفتن یعنی که بشر از آسمان ها عبور میکنه، بشر از آسمان ها عبور میکنه در حال غفلت. قبل از اینی که هواپیما باشه آدم نمیفهمد یعنی چه. علامه میفرماد دو سال به دو سال باید تفسیر قرآن عوض بشه. نه یعنی اونا که گفتیم غلط گفتیم، چیز نو بفهمیم، اونا که گفتیم درست گفتیم. مثل تخصص و فوق تخصص و پروفسور، اگر کسی پروفسور شد معنیش اینه که آب بابای کلاس اول غلطه. اونا که گفتیم درست گفتیم، مثلا بعدش چی میخواد بگه؟ به هر حال مسئله قرآن، کتابی که نگاه کردنش عبادته، خوندنش عبادته، تدبرش عبادته. حالا یه مقداری راجع به اهمیت قرآن دقت کنم. با میدین که قرآن خوندن مخصوص ماه رمضان میشه، جلسات قرآن در هر شهری زیاد بشه، ما مفتخریم که در ایران جوانایی داریم محصل و دانشجو در دنیا در مسابقات قرآن اول شدن. همین چند روز پیش برادر عزیزمون جناب آقای شهریار پرهیزکار در مسابقات بین المللی بین 40 کشور درجه یک شد و ما همیشه که فوتبالیست نمونه رو میشناسیم، کشتیگر نمونه رو میشناسیم، مخترع رو میشناسیم، مکتشف رو میشناسیم. اگر یکی که در دنیا اول شد باید جوانای ما بشناسنش. دولت و ملت باید انواع تشویقات از این رقم ما کارا بکنیم. حالا فیه خبر کن ارزش انسان و ارزش جامعه. بشر تو چی هستی؟ شما هیچ میدونید که دنیایی که اتم را شکافته نمیدونه انسان چیه؟ الان در دنیا میگن بشر چی؟ زندگی چی؟ میگن بشر جامعه چیه؟ رشد انسان در چیه؟ فیه خبر کن، خبر به شما میده ارزش شما و ارزش جامعه شما و مسئولیت شما. و خبر من قبل کن، خبر خودتون و خبر پیشینون و خبر من بعد و خبر السماء و الارض. بالاخره خورشید آینده چی میشه؟ از شمس کورت. بالاخره تو آسمون ها میتونه انسان زندگی کنه؟ نه، قرآن میگه بله انسان میتونه تو آسمون ها زندگی کنه. حضرت عیسی در آسمون من رفعه الله، خدا عیسی رو برد تو آسمون، الان هم زندگی میکنه. زندگی تو آسمون ها میشه نه یه فرضیه؟ قرآن جواب میده این آسمون ها همین مقدار که هست توتن پیدا میکنه، یه همین که هست همین مقدار که هست. قرآن میگه و انا لموتعون، ما آسمون ها رو چخص گردیم در حال توتن هستیم. خبر آسمون ها، خبر زمین، امیر المومنین فرمود ذالک القرآن فاستنطقوه، بشینید از قرآن نکته رو کشید بیرون. هرچی قرآن رو دقت کنیم نکته بیشتر ازش استفاده میکنیم. گاهی در یک آیه کوچولو، حالا من چون درسای از قرآن هم، من یه آیه کوچولو بگم براتون. در یه آیه کوچیک میفرماید، مثلا ببینید آیه مربوط به زکات، میفرماید خود خود من اموالهم، یا دیرم به مثل خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم ان صلاتك سكن لهم. ببینید یا آیه قرآنه شش تا کلمه من بیشتر نیست. خود من اموالهم صدقه، ای پیغمبر اخذ کن، بگیر از اموال مردم زکات، از مردم زکات میگیر، تطهرهم تا مردم را با گرفتن زکات پاک کنی، و تو زکیهم رشدشون بدی، و وقتی از مردم زکات گرفتی بر مردمی که زکات میدن درود بفرست، درود تو داره اونها آرامش میده، تکنون تکینه و آرامش میده. یا آیه قرآنه، اما توی آیه قرآن ببینید وقتی دارم نگاه میکنم به یه آیه ساده چقدر نکته توشه. خود بگیر، از این بگیر چی در میاد؟ یعنی جامعه حکومت اسلامی داره، یعنی حاکم اسلامی باید داره بگیره، قدرت هست و حکومت. چون یه آدم عادی که نتونه از مردم پول بگیره، شما کنار خیاب بگو بده میزنه تو گوشه، تو چه خاره گیره بده، هم میگه علا چیه ایتون، میگه از مردم پول بگیر، این معناش چیه؟ معناش حکومت هست، قدرت هم هست، لزوم مالیات هم هست. من بخشی از اموال، بخشی از اموال رو بگیر. امواله مال خودمشونه، مالکیت خصوصی، مالکیت خصوصی محترم هست. مال مردمه، مثلا شما قسمتی بگی. صدقه، زکات نشانه صدق ایمان است، صداقت در ایمان است. ببینید کسی میگه من دین دارم، ما نمیدونیم راست میگه یا دروغ. علامتی که اگر زکات داد پیداست در ایمانش صداقت داره، مثل صداق. یه دوماد میره پلو عروس، میگه ما میخوایم با هم ازدواج کنیم، این عروس شک داره که این پسره راست میگه دروغ میگه، میگه خب بده ببینیم یه خورده پول مهریه. این مهریه یعنی صداق، یعنی نشون دهنده اینه که دوماد در گفتنش بگید صداقت داره. صدقه، چرا به زکات میگن صدقه؟ به صدقه میگن صدقه، یعنی من که میگم قیامت هست راست میگم، اینم نشونش که از پول شخصی خودم خرج میکنم. تا کسی کسی رو دوست نداشته باشه پول بالاش نمیزن. تا در دین داری باید پولم خرج کنی، صدقه به زکات میده. بگیر گرفتار مالیات از مردم نیاز به یک سیستم قدرت داره. مالکیت مردم محترم است. مال مال خودشونه. اموال هم مال مال مردمه. مالکیت خصوصی محترم است. صدقه زکات دادن نشون دهنده صداقت است. تطهرهم پاکی.
پاک کردن مردم از چی؟ از بخل و دنیا پرستی.
پاکی فقط اینه که بدن انسان نجس بشه. آدم هم که بخیله نجسه. پولشو بگیر در اثر پول دادن این از بخل پاک میشه. از دنیا گرایی پاک میشه. چون بخشی از پولشو میده. سخاوت انسان را پول خرج کردن انسان را از بخل پاک میکنه. تو زکی هم رشد رشد مردم در صورت نبودن فقر. مردم اگر فقیر باشن دست به سری گناه ها میکنن. بخشی از گناهانی که تو جامعه میشه به خاطر گرسنگیه. نمیخوام بگم همه. اما جامعه که فقر توشه فساد هم توشه. بسیاری از آدم هایی که دست به گناه میزنن چون گرسنه شونه. شما از پردرآمد ها زکات بگیر به چند درآمد ها بده شکم گرسنه رو سیر کن. اگر تعادل برقرار بشه خیلی مفاسد کم میشه. و طل علیهم رابطه مردم و رهبر رابطه درود است. ببینید هم به ما گفتن صلوا علیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. هم به ما گفتن صلوا علیه. هم به پیغمبر گفتن صل علیهم. به ما گفتن مردم بر پیغمبر صلوات بفرستید. به پیغمبر میگه پیغمبر بر مردم. پیغمبر بر مردم صلوات بفرسته و مردم بر پیغمبر. رابطه بین امت و رهبر رابطه ترس و وحشت نیست. رابطه سلام و صلواته. و صل علیهم. هم میگه صلوا علیه. هم میگه صل علیهم. درود بفرست. ان الصلاه سكن لهم. مثلا تشریف تشریف از خوبان. تشریف کنید خوبا رو. نه تشریف از خوبان اینطور که الان تو وزارت اونها رفت شده. شهر که خوبه قالی و سکه و ندنونه شدن. تشریف بدون بودجه. و صل علیهم. تشکر. دعا. تا میگیم آقا داره تشریفات میگیم آقا رضی به حقوق پول. اگر یک تیمسار پیشونی یه سرباز رو ببوسته که نمازش درسته خود سربازا نمازشون درست میکنن ردی به حقوقی هم لازم نداره. اگر مدیر عامل یه کارخونه همین که بی سواد با سواد شده گفت بیا نهار با هم بخوریم یه عکس با هم بگیریم همین نهار رو کنو پلو مدیر عامل بخوره این کارگر بی سوادی که با سواد شده خوشحال میشه ردی به حقوقی هم لازم همین بغل میبشی بیا بغل ببشیم. نیاز نیست امام بدون پول جمهوری اسلامی رو انداخت و افراد میلیاردها دلار خرج میکنن یک کودتا هم نمیتونن بکنن. به دلیلی که امام با محبت مردم رو انداخت کودتا با زور میخواد کار بکنه. زور و پول زورش از محبت خیلی کمتره. و صلا ان الصلاه سكن لهم. حالا شما یه آیه ببینید ای پیغمبر از مردم زکات بگیر. و این جمله رو باید بگم. حالا کسی خوششم میاد یا بدش میاد من خیلی ضامن نیستم. من عقیده شخصی اینه که سیل که میاد استانا رو گاهی زلزله و گاهی سیل میاد که زکات برافتیده. آقا مردم خون خیلی ها میگن تهمهمان خیلی ها میگن برافتیده که مثلا مردم فلان کشور وقتی خورماشون از درخت چیدن بعد از اینکه خورما تحصیل کردن باید خورما زکات داره. کسی زکات خورما رو نمیده اصلا یهر افتیده. زکات تو کشاورزا بعضی وقتا البته نمیخوام بگم همه مثل چی بگم مثل کرواس برای آیت الله شده اصلا یهر افتیده نیست وجود خالدی نداره نیست اصلش اصلا بچه نمیخونن که این گنده که میده به سیلو باید زکات هم راحت دندون رو با کامیون میروستی رو و کامپیوتر و سیاستمدار و اقتصاددان و نمیدونم محاسبات و کارشناس همه کارش میکنن یک مرتبه به اندازه یک سوم یه چهارم مملکت یه ضرر تو زلزله یه سیل میاد. آقا زکات رو رفتیده، نه یک حدیث، نه دو حدیث، نه ده حدیث، نه بیست حدیث، نه سی حدیث، نه چهل حدیث، نه پنج حدیث. خدا میدونه چقدر حدیث داریم. جامعه اگر زکات ندن مالشون آتش میگیره. یه مقداری مسئله زکات را باز روش تکیه کنند برادرها و خواهرای کشاورز. خرما داریم، کشمش داریم، گندم و جو داریم، گوسفند داریم. اصلا دامدارای ما اصلا زکات میدن. هر چه تو گوسفند میدونن یه گوسفندش، هستن تو شتری میدونن یه شتریش، هستن تو گاوی میدونن. مسئله زکات خیلی کمرنگه، نمیگم نیست، بسیار کمرنگه. زکات بگیرید، اگر زکات بگیرید پاک میشید از بخل، اگر زکات بگیرید جامعتون رشد میکنه. پیغمبر برای اینایی که زکات میدن دعا کن، دعا داره اینها آرام بخشه. یک آیه تمسطی چند کلمه، خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم ان صلاتك وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. یه آیه کوچولو، یه درس زندگی. جامعه باید حکومت داشته باشد، مالکیت خصوصی محترم است. کسی که میگه دین دارم نشانه صداقتش اینه که پول خرج کنه. پول خرج کردن انسان را رشد میده، از بخل نجاتش میده، جامعه را رشد میده، تشویق یک اثر بسیار مثبتی در افراد داره. اون درس زندگیه. بیان به طراق قرآن. یا آیه کوچولو بود دم درسی فعلا. تازه این که من گفتم این الفبای تفسیره. تفسیر به قدر مهم است که امام بزرگوار بنیانگذار جمهوری اسلامی در حسینیه جماران بحث قرآن که کرد آخر جملهش یه چیزی فرمود. فرمود خدایا نسیمی بودی از معارف قرآن به ما بکشون. چی گفتن؟ نسیمی و بویی از قرآن. این پیداست میگه خود قرآن دست ما بهش نمیرسه، همین نسیم اشتاکه. نسیم اینم نه برای ما، نسیمی برای احبار انقلاب. نسیمی چی چیه معارف نمیدونم. حس که حالا قرآن تعلیم و تعلمش چقدر فایده داره. حدیث داریم ان اردتم عیش السعدا، اگر میخواید با سعادت زندگی کنید، و موت الشهدا، اگر میخواید به درجه شهید برسید زندگیتون با سعادت بشه، و مرگتون مرگ شهید باشه، یعنی ثواب شهید رو بدید یا با شهدا باشید، و نجات یوم الحق، اگر میخواید قیامتتون آباد بشه، وقت یوم الحرور، میخواید در اون داغی قیامت در سایه زندگی کنید، فدرس القرآن، به قرآن پناه ببرید، درس قرآن را تکیه کنید. این مدارسی که برای قرآن هست، حالا تحت عنوان مدرسه قرآن، کلاس قرآن، دار القرآن، مکتب قرآن، محفل قرآن، شبی با قرآن، این مجالس قرآن را بهش بها بدید. بخشی از وقت ها وقت قرآن باشه. ما مقداری که وقت برای امام حسین شده برای قرآن نشده. به همین خاطر قرآن و امام حسین با هم هم امنی تارکم فیکم و سقلن کتاب الله و اطرقی. الان برای امام حسین وقوف ها زیاده، اما چیزی مثلا بگیم این وقت قرآن، ما بودجه که وقت قرآن بکنیم نداریم. که توی یه شهر مثلا هر شهری فرسون 400 تا شهر بریم ایران، هر شهر 1 میلیون، بگیم 400 میلیون تومن پول داریم برای نشر فرهنگ قرآن. خیاركم من تعلم القرآن، بهترین آدم های شما اونی که قرآن یاد گیره و علمه، معلم قرآن بشه. امام صادق فرمود ینبغی للمؤمن ان لا يموت حتی يتعلم القرآن. مؤمن خوبه قبل از اونی که بمیره قرآن یاد بگیره. معلم القرآن یستغفر معه، معلم القرآن یستغفر له کل شیء، همه موجودات برای معلم قرآن استغفار میکنن. خب احترامی که سنی ها به قرآن دارن بیش از احترامی که ما داریم. سنی ها قرآن رو زمین میذارن، با کمال تأسف شیعه ها قرآن رو زمین میذارن. حتی میبینیم ما تو محراب آقایون قرآن زمینه، قرآن باید بالا باشه، رو رحل باشه یا رو جعبه باشه. قرآن اونجا که شما پاده میذاری نباید قرآن بذاری، اونجا که میشینی کنار نشستن شما نباید قرآن باشه. سنی ها پاشون از قرآن بر نمیدارن. کلمات قرآن اگر در روزنامه یافتیم باید تقلیل کنیم، دست بیوضو نباید داشته باشیم. برادرهایی که زنجیر طلا گردن میکنن دو تا گناه با هم انجام میدن، یکی طلا بر مرتبه، یکی کلمه الله به بدن بیوضو میخوره. به چه دلیل دو تا گناه بی خودی؟ میگه نیشه گفتون حلقه نامزدی طلا دست کرد، دائما در حال گناه، نمازم باش باکر. یه میگم عروس رو میشه از خدا دوست داشتن یعنی چه چی؟ چرا عروس راضی میشه که شوهرش در همیشه در حال گناه باشه؟ در قرآن، در قرآن تفسیرهای زیادی نوشته شده، تا اونجا که من اینجا یاد داشت کردم 2200 رقم تفسیر تا حالا شناخته شده. خیلی هم تفسیرهایی هست خطی هم شناخته نشده، عالمی بوده تفسیری نوشته ولی مرده شده، تفسیرش هم چاپ نشده. اون مقدار که چاپ شده و تو کتابخونه ها خودبندی شده 2200 رقم تفسیر نوشته شده. حالا حضرت وقتی افراد نوستی جرای نمایندگی خودش از جلوی معاذر نزول فرمود علم هم کتاب الله، تو شرح وظایفت اینه که وقتی منطقه میدی اول رو قرآن کار بکنی. نمایندگان حضرت امام در استانها فرض کنن نمایندگی پیغمبر هستن، پیغمبر چند تا مأموریت میده به چند تا نمایندگی، پیغمبر هم نمایندگی نوستی به اطراف. معاذر نزول نمایندگی پیغمبر بود در یمن، مسعد نماینده پیغمبر بود در مدینه، جعفر طیار نماینده پیغمبر بود در حبشه، امیرالمومنین خودش نماینده پیغمبر بود. پیغمبر گاهی نماینده رسید و در شرح وظایف نمایندگان فرمود بروید این که قرآن یاد مردم بدید. و الان مقام معظم رهبری صدها نماینده داره تو استانها، در هر شهری، در هر منطقه، گاهی در یک شهر چند تا نماینده داره. اگر همونطوری که نماینده پیغمبر مسئول احیای قرآن بود، نمایندگان امام هم مسئول احیای قرآن بشن، در جلسات قرآن شرکت کنن، بودجه بذارن، از مردم بودجه تر، یعنی مسئول مسئله قرآن رو خورده بهش توجه کنیم. وقت قصه های قرآن، قرآن 268 قصه داره. پیغمبر با همین قصه ها سلمان عویزه درست کرد. ما اگر قصه های قرآن جمع کنیم و در هر شهر یک قصه گو داشته باشیم، قصه های قرآن، بچه ها برون تابستون زمستون اونجا قصه های قرآن. وقت تفسیر هم چه رقم با باشه؟ تفسیر ساده باشه، تفسیر نیم عمیق باشه. اگر فرهنگیان هر شهری، البته الحمدلله این هست، حالا اینجا تو این ساختمونی که هستیم، این ساختمون آثار باستانی اصفهان، حالا اومدیم اصفهان گفتیم فیلم هم بگیریم، آثار باستانی اصفهان چیش انگوری؟ انگورستان ملک، اینجا انگورستان ملک. حالا ما تا حالا اینجا نیومده بودم، اینجا رو ندیده بودم، جای قشنگیه. حالا به هر حال بری خوب خوبه که استفاده میشه ازش، در برنامه قرآنی گفتم اینجا ضبط میشه. انگورستان ملک خیلی خوب. به هر حال در هر شهری یه جای زیبایی که دارن بذارن برای اونا که خونه قشنگی دارن، از خونه قشنگشون اصولا حدیث داریم، خونه که پیش قرآن نخونده بشه قبرستونه. حدیث تا خوش روز تا حدیثه، حدیث داریم در هر خونه صوت قرآن نباشه قبرستونه، مردا مردایی که نفس میکشن. یکی از برکات نماز میکردن وقتی نماز میخونن به الازار روزی که دویست داری قرآن هم بخونه، چون آدهی که نماز میخونه هفتره کرد ده رکیز هم دو سوره، ده تا هم دو بخونه، ده تا قلوالله، ده تا هم یعنی ده تا افتاریه میشه 70 تایه، ده تا قول هو الله، قول هو الله 5 تایه، ده 5 تا 50 تا و 70 تا 120 تا. یعنی آدم که نماز بخونه به اجبار مجبور به 120 تایه هم بخونه، یعنی از برکات نماز یکیش قرآن خوندنه. خونه که قرآن خونده میشه نورانی فلو اهل سما، همینطور که شما ستاره ها رو میبینی، خونه که توش قرآن خونده میشه خونه منور است و اهل آسمون خونه رو میبینن. حالا برای خوندن قرآن گفتن با وضو باشیم، با صوت حزین بخونیم، خوش صدا بخونیم، سوره کوچولوها رو به بچه‌ها بگیم حفظ کنن. فرهنگ قرآن، آیاتی که مورد نیازه، مثلا تا بحث غیبته همه ایرانی ها یاری بلد بشن، لایق تبع بکن بعضا آیا قرآن یا آیت دو کلمه لایق تبع بکن بعضا، بعضی غیبت بعضی دیگه رو نکنید. که میرون یه مثلا تیجه شعری جهاتی تیا کوتاب تقلیل جدا لایق سر قوم من قوم هم دیگه رو مثلا نکنید. تا بحث آب جونیات انما الخمر والمیسر رفت شراب حرام نزسته. آیه کوچولوها رو مثل ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این آیه های کوچیک رو ۲۳۰ تا آیه کوچولو دو حرفی سه حرفی اینا رو لاقل استخراج کنیم حفظ کنیم. به هر حال ما باید آموزش پرورشمون و مساجدمون تو هر مسجدی نماز میخونه. فقط یک مسجد در تهران دیدم که به عنوان مسجد نمونه باید استفاده کنم. یک طلبه فاضل زبانی داشت به نام حجت الاسلام غیاث در نارمش تهران. من از این مسجد بسیار چک کردم، یعنی به نظرم مسجد نمونه بود. من رفتم مسجدش عبور میکردم گفتیم بریم نماز خونه، نمیدونستم من پیش نمازش چجوریه وضعش. گفتم طلبه جوانی عرفت این بعد رفیقمون هم هست. مسجدش هم هیچ گنبد دو بارگاه نداشت، مثل انبار چیزی زمینی، یه جایی خیلی ساده، خیلی خیلی ساده. رفتیم نشستیم این مسجد ساده ولی پر از جمعیت. آخه بعضی مسجدها صد میلیون خرج میشه از 20 پیرمردن، این مسجد یه میلیون هم خرجش نبودم و پر آدم. تا گفت السلام علیکم و رحمت الله فاصله یه دقیقه قرآن تقسیم کردن. بعد این پیش نماز رفت نشست و اما الذین، همه گفتن و اما الذین فی قلوبهم مرض، شروع کردن یه جمله جمله بخون ده تا. بعد میگفت مردم این ده تایی حرفش اینه و السلام علیکم، میگه مسجد ده دقیقه بعد از نماز ده تایی میخونن، همه مردم هم باور قرآن رو میخونن و تا حالا سه مرتبه همه قرآن رو با مردم مسجد خوندن و تمام مردم منطقه قرآن یاد گرفتن و با بسیاری از آیات قرآن تفسیرشن آشنا شدن. ما گفتن یه طلبه جوون تونسته یه منطقه رو حلال قرآن خون کنه، مردم هم یه طلبه رو میفرستیدن. حالا گاهی وقتا مسجد استاده ببینید آخوند خوش‌سلیقه و مردم با همت چه میکنه؟ از طرف دیگه مسجدهای چند ده میلیونی دلی به خاطر که همت مردمش نیست قرآن توش سوتوکوره. بیار قرآن رو زنده کنیم، قرآن ما رو زنده کنه. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی.